بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان من دعائه عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب اللهم يا ذا الملك المتعبد بالخلود توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین الان که توفیقی دست داده است انشاءالله سلسله مباحث رو از این نوبت آغاز کنیم فرصت رو مغتنم می دانم و مانند سال گذشته با توجه به این که انشاءالله محفل منعقد خواهد بود تا شب شهادت وجود مبارک زین العابدین زین العارفین وجود مبارک امام سید الساجدین این فرصت مهیایی است که به این بهانه سری بزنیم به مجموعه بیکران یادگار ماندگار این حجت الهی و صحیفه کامله سجادیه سال گذشته توفیقی بود که دعا 16 رو در این ایام خدمت دوستان بازگو می کردیم و یادگار اون حدیث دلشدگان باقی ماند انشاءالله از این نوبت خدمت بزرگواران دعا 32 صحیفه کامله سجادیه رو خدمت دوستان عزیز آغاز می کنیم و در طی این 10 که پیش رو داریم بازگو خواهد شد من بدون دفع وقت آغاز می کنم چون مقدماتی که قبلا پیرامون صحیفه باید بگوییم گفته ایم در سالهای گذشته در مباحث دیگر صحیفه لذا من شروع می کنم بحث رو از همین جا که عنوان این دعا این چنین است و کان من دعائه علیه السلام آنچه می خوانیم از دعای امام علیه السلام است کی به چه مناسبت 2 در اینجا دیده می شود یک زمان انشاء این دعا رو و دوم مناسبت و محتوای دعا اما زمان دعا ظاهرا مدخلیت داره در این دعا بعضی از دعاهاست که زمان نداره دیگه دعاهای صحیفه مبارکه توفیقی بود دعای 24 و 25 رو در مورد والدین در مورد فرزندان خدمت عزیزان خواندیم دیگه اون چیزی نیست که منوط به زمانی باشد اما این دعا در یه زمان ویژه‌ای گفته شده است که این هم مهم است بعد الفراغ من صلاة اللیل این دعا رو امام بعد از اتمام و پایان صلاة اللیلشون می‌خواندند و بازگو می‌کردند وجود مبارک حضرت اصطلاح صلاة اللیل همانی است که معادل با نماز شب در پارسی ترجمه می‌کنیم و به کار می‌بندیم مشخص می‌شود که این دعا از فیوضات سحر وجود مبارک امام سجاد و از برکات نفحات سحری است که بر جان شریفش وارد شده است و مراد از این که بعد از صلاة اللیل می‌خواندند ممکن است نماز شب رو ما 8 بدانیم یعنی 4 رکعتی که می‌خوانیم که به اون نافله شب گفته می‌شود به انضمام 2 که شب است و 1 که وتر که مجموعاً 11 میشه امام بعد از 8 می‌خواندند یا بعد از اتمام 11 قاعدتاً اینه که بعد از وتر و وتر میخواندند این رو وجود مبارک، یعنی بعد از اتمام 11 رکعت. به همین خاطر مرحوم کفعمی در مصباح این رو از اعمال بعد از اتمام وتر میداند، یعنی اون 11 رکعت رو که خواندید بعد میگوید این دعا وجود مبارک امام سجاد وارد است در این وقت سحر که این موقع خونده بشه. مرحوم شیخ الطائف شیخ طوسی در مصباح المتهجد این رو دعایی می دانم که بسا بعد از ناف به اصطلاح قرائت صبح و نماز صبح هم خوانده شود خوب است. به هر حال این از برکاتی است که در اون ساعات بسیار دلنشین زیبای سحر وجود مبارک امام فرمودن، حالا یا بعد از نماز شب خوانده شود مثلا، یا از جمله آداب و تعقیبات بعد از صلات الفجر باشه، این رو بزرگان چنین تشخیص دادن. پس بنابراین زمان زمان بسیار حساس و پربرکت سحر بوده است که امام لب باز کردند و این دعا رو ایراد کردند و گفتند این دعا رو و به یادگار باقی گذاردند. محتوا و موضوع دعا چیست؟ لنفسهی در مورد خودشون امام فرمودند فل اعتراف به ذنب. موضوع این دعا اعتراف به گناه است. فل اعتراف زن. اساساً از موضوعات بسیار مؤکد و مرغوب و توصیه شده در پیشگاه خداوند اعتراف است عزیزان. اعتراف و اقرار در پیشگاه حضرت پروردگار. حالا این اعتراف و اقرار یا نسبت به گناه است، ذنب و گناه با هر تعریفی که انشاءالله خواهیم گفت. در لابلا می دانیم که ذنوب و ذنب بزرگان یعنی چه؟ ذنب پیامبر و استغفر لذنبک یعنی چه در مورد نبی مکرم؟ بارها گفتیم، باز هم انشاءالله خواهیم گفت که مجموعه کاستی ها و نقصان ها در وجود بزرگان ذنب تلقی میشه. تمام کاستی های بشری ذنب می دانند. تمام کوتاهی هایی که به لحاظ ناتوانی جسمی و محدودیت قوای انسانی در پیشگاه خداوند رخ می دهد ذنب می دونن این بزرگان، و فراتر از آن وجود خودشون رو در پیشگاه خداوند ذنب می دانند در قبال وجود حضرت باری تعالی. اینی که بگویند خدایا تو محسنی و من محسنم این رو ذنب می دانند. تو علیمی و من علیمم این رو ذنب می دانند. تو مهربانی و من مهربانم این رو ذنب می دانند این بزرگان. و اذا قلت ما اذنبت و قالت مجیبتا وجود و کذنبون لا یغاس بهی ذنب. به معشوق گفتم که گناه من چیست که نمی بخشی بر من؟ گفت وجود تو. وجود زنبی است، وجود تو زنبی است که هیچ زنبی با این زنب و گناه مقایسه نمی شود. این اوج معرفتی است که دیگه بالاترین حد وجود دارد که شاید فهم اون حتی برای ما دشوار باشد، چه درک و رسیدن به این مراحل برای ما. پس بنابراین مراد از زنب گسترده است. به همین خاطر در ابتدای کتاب مستطاب جامع و وزین و گرانسنگ وسائل شیعه شیخ حر عاملی، همین مرد خفته در کنج صحنه انقلاب و صحنه عتیق، در جوار حرم رضوی در جلد اول عنوان و بابی رو ایشان باز می کند. بابون فل استحباب الاعتراف به تقصیر فل عباده و چه روایات نقص و نابی رو میگوید که گاهی اینها رو خوندم خدمت دوستان. بابیست در استحباب و تأکید اعتراف به تقصیر در عبادت و بندگی در پیشگاه خداوند، که ذنب و غیر ذنب و همه چیز درون این نهفته است. اون معنای عام کلمه از این فهمیده میشه. حالا این اعتراف در پیشگاه خداوند چه میکند؟ ابتداعا سبک بالی وجود انسان است. انسان حس سبکی در پیشگاه خداوند دارد هنگامی که در محضر او اعتراف می کند که خدایا ها انا زا، خدایا این وضعیت من است، این شرایط من است. دوم این که صداقت انسان را با خداوند می رساند، که ماهیت وجودی خیش رو ابراز می کند، بازگو می کند و اون صدق خودش رو منتقل می کند. سه، این که اساساً به طور کلی اعتراف نوعی توبه است. هنگامی که انسان اعتراف به گناه می کند، گویا داعیه توبه دارد. اصلا توبه از شونات اعتراف به گناه است به طور کلی از جهت مفهومی و کلامی. و چهارم، این که چه نجوا خوش است این و چه مناجات دلپسندی است نوع اعتراف. هنگامی که انسان به اعتراف می نشیند در پیشگاه خداوند و با حضرت جانان از این قصه دم می زند، یه نوع انسه، یه نوع نجواست، یه نوع تقربه نسبت به حضرت پروردگار. و به بیان ادیبانه بگویم نوعی نرد محبت و عشق باختن است با حضرت محبوب و حضرت معشوق. اینها ویژگی هایی است که در اعتراف وجود دارد و دیده می شود. پس محتوای اون چه امام مطرح می کنند در اینجا فعل اعتراف به ذنب. بسیار خوب، آغاز می کنیم سخن وجود و مبارکشون رو. من البته همینجا عرض می کنم که این نوبتی که الان مطلب رو عرض می کنم، یعنی بخش اول این دعای شریف، یه سنگینی و یه وزانتی دارد از جنس معرفت توحیدی معصوم، نه از جنس فهم ما از توحید. بعد از اون دیگه امام وارد میشن، همون سخنهای محبوب و مطلوب و انشنانی و عاشقانه میگویند و باب اعتراف رو باز میکنن. اما قسمت اول یه سنگینی و فخامت توحیدی دارد. اللهم، امام سخن رو با اللهم آغاز میکنن. واجه اللهم در حقیقت عزیزان همان یا الله هست. یعنی شما هنگامی که میگید یا الله مساوی با اللهم، یا ندا از اول برداشته میشه، به جای اون میم مشدد در آخر الله اضافه میشه. الله با دو تا میم که مشددن میشه چی؟ میشه اللهم. وقتی شما گفتید یا الله یعنی گفتید اللهم، گفتید اللهم یعنی یا الله. این دو با هم دقیقا یکیست. اما به دلیل این که ما با یا ندا داریم خطاب میکنیم خدا را، یا الله، گویا اللهم مؤدبانه تر است، یک ظرافت بیشتری داره در باب دعا و نجوا و سخن گفتن با خداوند. اللهم یا ذا الملک المتعبد بالخلود، اللهم یا ذا الملک المتعبد بالخلود. امام این گونه آغاز میکنند. من همینجا عرض میکنم که من قطعا در یه سطح این بحث رو الان خدمت دوستان مطرح میکنم، این مباحث توحیدی رو که برای جمعمون و برای مخاطبان قابل تأمل و قابل توجه و قابل درک باشد، و الا سطح سخن میتواند فراتر از این باشد و باز فراتر از آن باشد که فهم بنده است، که من نمیفهمم و اقرار میکنم که بخشی از سخن امام رو در این تعابیر بنده متوجه میشم. شاید بیشتر از اون یقینا از فهم و مستوای فکری حقیر فراتر است. دریچه هایی از توحید وجود و مبارک امام میگشاید. ای خداوندی که تو ذل ملک، ذل ملک زو زو یعنی دارا، دارنده، صاحب. گویا امام میگوید یا صاحب الملک، ای صاحب ملک. اما زیبایی های سخن معصوم اینه که ذل ملک با صاحب الملک خیلی فرق دارد. کلمه ذل ملک اون تأکید بر دارندگی و تسلط رو بر ملک میرساند که صاحب به این حد نمیرساند. بنابراین ذل ملک، زو ملک، این خودش یه تأکید فزونتر و جدیتری دارد. ای خداوند دارای ملک، ملک اقتدار، سلطه و چیرگی و صاحب اختیاری خداوند بر همه کس و همه چیز، اون اختیار مطلق خداوند و حاکمیت بلا منازع حضرت پروردگار بر همه اشخاص و بر همه اشیاء و بر همه امور، ملک الهی است. ای خداوند دارای ملک و اقتدار و سلطه، المتعبد بالخلود کلمه المتعبد بالخلود صفت ملک است. اون ملکی که المتعبد بالخلود، کلمه متعبد از ماده ابد میاد، همین حمزه بدال، همین تا ابد میگید ابد. متعبد به معنای الباقی الالعبد، یعنی ابدی شده، اینطور بگیم، یعنی ابدی به اصطلاح ساده تر اگه بگیم. ای خداوندی که دارای ملکی هستی که ابدی است، باقی الالعبد است. بل خلود، اون با مصاحبت و مقارنه است، همراه با خلود. خلود دوامی است که لا ینقطع است. الدائم الذی لا ینقطع عن دیمومیه، اون بقاء بدون انقطاع. پس جمع عبارت این شد: ای خداونده دارای ملکی که ملک تو ابدی لا ینقطع و بدون زوال است. این معنای زیبای آغاز سخن مبارک امام سجاد. حقیقتی رو که امام در اینجا مطرح می‌کنند این است که ملک الهی و قدرت خداوند مانند دیگر صفات حضرت پروردگار فارغ از زمان و تغییر است. اساساً مقوله زمان لازمه ای دارد عزیزان. مرور زمان لازمش تغییره. لازمه مرور زمان زوال، کهنه شدن. توجه دارید؟ مرور زمان هر پدیده را علا ان اللیل و النهار یبلیان کل جدید یقربان کل بعید و یعتیان به کل موعد. مرور زمان هر نوی رو کهنه می کند. حضرت پروردگار زمان آفرین است، عاری از زمان است، خالی از زمان است. ما در قبال ملک توقع داریم هر ملک و قدرتی زوال دارد، تغییر دارد، کهنه می شود، ضعف در آن می آید. چرا؟ به دلیل مرور زمان و تغییرات زمانی و حوادث زمان، حادثات زمان. اما ملک الهی فراتر از زمان است. خداوند زمان آفرین، قدرت او چیره بر زمان است. لذا هیچ تغییری در ملک الهی ابدا سرمدا وجود ندارد. این نکته بسیار مهمی است که وجود مبارک امام در اینجا می گنجانند با این کلمه المتعبد بالخلود. این نکته معرفتی توحیدی رو متذکر می شن که ملک الهی عاری از زمان، لذا پایدار بدون تغییر و بدون زوال است. و من عرض می کنم خدمت دوستان، ملک خداوند نسبت به مخلوقات و موجودات نیاز به حضور و بروز مخلوق نداره. این خیلی نکته مهمی است. به دلیل اینکه ملک خداوند خارج از زمان است، حتما لازم نیست که مخلوق زمانی موجود باشد که قدرت خدا و چیرگی او حضرت پروردگار بر او ثابت بشه. اگر مخلوقات به ظهور و بروز هم نرسیده باشند، در علم الهی باشند یا به فنا برسند، باز هم چیرگی قدرت خدا بر اونهاست. به دلیل اینکه قدرت خداوند فراتر از زمان است، چه زمان قبل از پدیده ها، چه زمان بعد از پدیده ها. من این مطلب رو گفتم، با این قصه خیلی چیزا حل میشه که دیگه حالا وقت گفتنم اون الان نیست. المتعبد بالخلود. دو، و سلطان الممتنع به غیر جنود ولا اعوان. ای خداونده دارای ذل ملک، اینجا میشه ذل سلطان و دارای سلطان. سلطه سلطان مبالغه در سلطه است، اون چیرگی کامل و اشراق کامل. ای خداوندی که تو دارای سلطه و چیرگی هستی که الممتنعه، که این سلطان تو و چیرگی تو ممتنع است. کلمه ممتنع، القوی الذی لا یغلب، قویی که نمیپذیرتی شکستی رو، این میشه الممتنع. قدرت تو و این سلطان تو خدایا چیرگی دارد، قوتی دارد این قدرت تو که هیچ شکستی بر قوت تو وارد نمی شود. خب ما در هر سلطانی در انتظار زوال اون سلطان هستیم دیگه. کدام سلطان است که زائل نشه؟ کدام قدرت است که ضعف درش نیاد؟ کدام قدرت است که پایان براش متصور نباشد؟ هر قدرتی اوجی دارد، افولی دارد. تاریخ رو نگاه میکنیم، ممکنات رو نگاه میکنیم، پدیده ها رو نگاه میکنیم، انسان رو نگاه میکنیم، حاکمان و سلاطین بشری رو نگاه میکنیم. اینها یه اوجی داشتن، فلان سلسله قلهشون فلان کس بود، بعد به زوال اومدن. صفویه این چنین، سامانیان این چنین، ساسانیان این چنین، در همه دنیا این چنین بود. از سیر تاریخی این حالات سینوسی که بین بالاخره خیلی از تمدن ها و انسان ها و قدرت ها بود، از چرا؟ چون اینها دست خوش زوال زمان و تغییرات زمان شدند و نتیجه این شد. فرمود الممتنع، خدایی که قدرت او عاری و برون از هر زوال و تغییری است، الممتنع. اما این قدرت خیلی زیباست، به غیر جنود ولا اعوان. این قدرت و سلطه الهی برخواسته از این نیروهای بیرونی و جنود، جمع جند، سپاهیان، اعوان، جمع آن و یاورانی نیست که خدا رو یاری بدهند، که قوت خدا به دلیل وجود نیروها و جنود، به دلیل وجود اعوان و انصار چنین پا بر جا و مستمر و بدون شکست بماند. سلطان الهی در ذات الهی است، اراده الهی کفایت می کند که قدرت او را حاکم کند. خداوند نیاز به اسباب و ابزار برای اثبات اراده خودش ندارد. عاری از اسباب و علل هم خداوند سبحان حکم و اراده خودش رو چیره می کند و غالب می کند. یعنی از جنس جنود و یار و اسباب و اعوان و انصار نیست قدرت خداوند. چرا؟ باز وجود و مبارک امام به نوعی ما رو باز با همون فهم خودمون آموزش میدن، یعنی همون که ما توقع داریم اگر یه قدرتی و سلطانی خیلی قوی، چرا؟ چون توپ و تانک زیادی داره، چون عده به عده زیادی داره، چون انصار زیادی دارد، این جنود، این لشکرها، علی سلی ملک و مصر، این قدرت و شوکت و عزت و خدایگان است که چنین پا بر جا نگاه داشته است. نه، در ذات الهی گاهی خداوند در مورد عذاب، عذاب امت و ما، این تو نبود که اگر میخواستیم نابود کنیم جماعتی رو ما جنودی برای اینها بفرستیم. نه، اراده الهی کافی بود که بهترین نعمتهای الهی تبدیل به نعمتهای خداوند شد، به انعام الهی تبدیل به انتقام شد. انعام از ماده نعمت، نعمت بخشی. انتقام از ماده نعمت یعنی سلب نعمت. همین کافیست. خداوند نعمتی رو از کسی بستاند، سلطه خودش رو بر او اثبات کرده است و تمام است، به ویرانی و هلاکت برده است او را. نیازی نیست که از آسمان جندی بفرستیم به تعبیر قرآن، نه، این چنین نیازی نیست. فرمود از سلطان الممتنع به غیر جنود ولا اعوان و العز الباقی على مرور الدهور و خوال الاعوام و مواز الازمان و الایام. من تأکید میکنم امام روی این بحث دارن، تو این مقدمه دعا خیلی تأکید میکنن که این عنصر زمان، پدیده زمان، گذار زمان، صفات الهی، ملک الهی، سلطان الهی، قدرت الهی، مجموعه اوصاف اسماء خداوندی عاری از زمان، به دلیلی که انسان ها تصورشون اینه. یعنی تصوراتی که در ذهن انسان ها گاه از صفات الهی می آید قبل و بعد، و یعنی زمانی تصور میشه گاه برای بعض از صفات. لذا امام تأکید فزونتری رو این معنا دارن که اون مفهوم زیبای توحیدی در اذهان مخاطبانشون نقش ببنده. فرمودن ولعز، باز ولعز یعنی زلعز، یعنی خدایی که دارای عز نیست. عز، عزت، شکوه مندی، سرفرازی، نفوذ ناپذیری، اقتدار. اون خداوندی که دارای عزت است. ان العزة لله جميعا. اون خداوندی که همه عزت و همه سرفرازی و همه شکوه مندی از آن اوست. و العز الباقی، خداوند دارای عز باقی است مانند دیگر صفاتش. خداوندی که دارای عزت باقی است که این عزت رنگ ذلت نمیبینند. به همین خاطر تو قرآن میبینیم اون کسانی که متصل به عز الهی میشند دیگه در مورد اینها ذل یا ذل معنی نداره. اگر کسی خودش رو بتواند به عزت خداوندی متصل کنه، یعنی عزیز بشه به عز من الله، میشه ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. دیگه کسی که متصل به عزت خدا شد هیچگاه ذل و ذلت نمیپذیرد و شعار او همان خواهد بود که هیهات من الذله، هیهات من نزله. کسی که به عز الهی متصل بشه رنگ و بوی ذلت برای او دیده نخواهد شد و معنا ندارد. همیشه سرفراز و شکوهمند و سربلند است به عزی که متصل به عزت خداوندی است. فرمود ولعز الباقی علا مرو علا مر دهور، خداوندی که دارای عزت و سرفرازی باقی و جاودان است بر مرور دهر و روزگاران. کلمه دهر به معنای زمان طویل و طولانی است. و خوال الایام، خوالی، خلط، خالیه، ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، یعنی گذار و ماضی، یعنی گذشت زمان. اعوام جمع عام یعنی سال. خداوندی که عز او باقی است بر مرور دهر، بر با گذر تمام زمانها و پیاپی آمدن و گذشت سالها و موازل ازمان، موازی جمع ماضی است، ماضی و گذار زمانها و شب و روزها و ایام. اون عز باقی که هیچ مرور زمان در او نقشی ندارد، عزی که همیشه عزت او جاودان و سرفراز و باقی است و روزگاران در اون تصرفی و دخلی ندارد. عز سلطانک، عز لا حد له به اولیته و لا منتها له به آخریته. اون عزی را داری خدایا تو، سلطان تو عزتی دارد، قدرت تو عزتی دارد، عزی که لا حد له به اولیته، هیچ حدی برای آغاز او وجود ندارد و منتهایی و لا منتها له به آخریته و پایانی برای آخریت او وجود ندارد. چون تکرار میشه اینجا، من این جمله رو خدمت دوستان عزیز الان عرض کنم. ببینید در مورد ذات پروردگار ما یه اولیت و آخریت داریم، همان که از قرآن میگیریم و میگوییم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خداوند اول است و آخر است، ظاهر است و باطن است، درست؟ اما در این حال ما یه نفی اولیت و آخریت از خداوند داریم. هم خدا اول و آخر است، هم نمیتوان به خدا گفت اولیت و آخریت دارد. یعنی چه؟ اینو قبلا خدمت دوستان گفتیم، این کلام امیر و سبحان الذی نهج البلاغه است. سبحان الذی لیس له اول مبتدا و لا غایة منتها. این گره رو باز میکنه سخن امیرالمومنین. منزه است آن خدایی که اولی ندارد برای او که ابتدایی داشته باشد و آخری ندارد که منتهایی داشته باشد. اگر مراد از کلمه اول یعنی یه نقطه آغاز و زمان آغازین باشد، در مورد خداوند سبحان معنا نداره. خدا نقطه آغاز نداره. اگر مراد از آخر یعنی پایان باشد، منتها باشد، خداوند منتها ندارد کمایی که مبتدا ندارد. پس بنابراین به این معنا خدا آغاز و فرجام که نداره، لذا اول و آخر به این معنا بر خداوند شرک کفره. اما خدا اول است و آخر است به چه معنا؟ اول بودن به معنای این که هیچ مسبوق به قبل از او نیست، یعنی قبل از او چیزی وجود ندارد و نداشته است و تصور نمی شود. به این معنا اول بودن، نه به معنای شروع. دقت کنید، دوباره عرض می کنم، گاه اول به معنای نقطه آغاز و شروع. نه، اصلا خدا نقطه آغاز نداره، چون نقطه آغاز زمان داره و خداوند زمان ندارد. آخر یعنی پایان، یعنی نقطه پایان. خدا پایان نداره که، زمان نداره که پایان داشته باشه. اما اول به معنای اون ذاتی که قدم دارد، قدم دارد، قدیم است. الملهم المبتدئ القدیم حق تعالی منه قدیم، به تعبیر حاجی سبزواری قدیم است خداوند، قدم داره، اول بودن خداوند یعنی مسبوق به هیچ چیز نیست خداوند، هیچ تصوری موجودی وجودی ابدا نمی شود، او اول یعنی وجود آفرین است، آخر است یعنی عدمی برای او تصور نمی شود، عدمی برای خداوند نیست، فنایی برای خداوند نیست، بعد فن و به وجه کل باقی، بعد فنا و کل شی، این میشه آخر بودن خداوند. پس خب الاول و الاخر به این معناست. امام میفرماید وجود اون بارکشون عز سلطانک، بسیار سلطان و قدرت تو عزیز و چیره است، عزتی که لا حد له به اولیته، برای اون قدم او حدی نمیشه تصور کرد، ولا منتها له به آخریته، و برای او فرجام و پایانی تصور نمیشود. و استعلا ملکک علوا سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده، چقدر زیبا میفهم. و استعلا ملکک، این ملکی که خدای من برای تو گفتم، استعلا، ببینید علو علا به معنای ارتفاع است، استعلا اصلا در خود لفظ تنتنه و مبالغه وجود دارد، افسوده شدن سین با استفعال. و استعلا ملکک، ملک تو بسیار بلند و افراشته است، علوان بلندا و ارتفاعی دارد ملک تو خدایا، که سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده، که اشیاء اشخاص سقطت الاشیاء فرو میمانند، فرو میریزند قبل از آن که به عمد قایت و پایان ملک تو بخواهند نزدیک بشن. خدایا ارتفاع ملک تو و قدرت تو به حد و غایتی است که فرو میمانند همگان وجود به هستی از اینکه بخواد به اون غایت ملک تو برسد. چرا؟ چون ملک تو غایت و پایان ندارد، لذا سقطت الاشیاء، همه چیز فرو میماند، همه چیز فرو میریزد از آن که بخواهد اوج بگیرد و اون بلندای عزت ملک تو را دریابد. پروردگارا ولا یبلغ ادنا مستفرت به من ذالک اقصا نعت النائتین، ولا یبلغ ادنا مستفرت به من ذالک. ببینید اینها واقعا امام جوری میگن که با فهم ما مطابق باشه، ولی خیلی بحث فراتر از اینها میشه. ولا یبلغ، و خدا یا نمیرسد، ادنا کمترین، ما استعصرت، ما آنچه، استعصرت اختصست، یختص بهی نفسک، استعفال به برای اختصاص، و خدایا نمیرسد به کمترین چیزی، به کمترین چیزی از نزدیکترین صفات تو توصیف کنندگان. نعت به معنای صفت، نائت یعنی واصف، منتها با این فرق، توصیف و تنعید، واصف یعنی هر گونه صفت رو بازگو کردن، اما نائت و نعت به صرفاً صفات سراسر حسن، حسن محض گفته میشه. مثلا نعت بالاتر از وصفه، توجه دارید چی شد؟ خدایا به حد اقل صفاتی و نعتی که اختصاص به تو دارد، نعت کنندگان به توصیف کنندگان به اون حد اقلش هم نمیرسن، از این رشته سر میتوان تافتن، نه سر رشته را میتوان یافتن. یعنی واقعا همون میشه که دیگه مجبوریم همان بخوانیم که همیشه با هم گفتیم، بالاخره برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم، از آنچه گفتند و شنیدیم و خوانده مجلس تمام گشت و با آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده. الان میخونم براتون ادامه شو بگم. پس فلا یبلغ عدنا مستعصر تبهی منزال که اقصانعت نائتین. دیگه اون اوج صفت توصیف کنندگان به حد اقل صفات مختص تو نمیرسد. خب چرا فرو میریزند، فرو میفتند همگان در رسیدن به اون امد و پایان؟ و چرا لا یبلغ عدنا مستعصر تبهی منزال که اقصانعت نائتین؟ از این بقیش بگم تا بگم زلت فی کس صفات. زلت، زل به معنای عدله، به معنای از مسیر به در رفتن. صفاتی که داره برای تو گفته میشه خدایا از جاده به در میرد، نمیرسد به اون مقصد توصیف که تو هستی. یعنی هر وصفی که در مورد تو گفته میشه بشر میخواد بگه، انسان میخواد بگه، تو رو توصیف کند، به تو نمیرسد این توصیف. عدله، زلت یعنی به کجی میرود، به کجراهه میرود. و تفسخت دونک النعود، تفسخ به معنای متلاشی شدن، به معنای منقطع شدن، به معنای فرو ریختن. فسخت الفاره فی الماء، وقتی درون آب این حیوان متلاشی میشه، تفسخ به معنای فرو ریختن، پاره شدن. خدایا تمام نعتهایی که میخواد تو رو توصیف کند و تو منعوتش باشی و در شأن تو باشد، همه فرو میریزد، از بند به در میرود و نمیتواند منظومه وصف تو رو نشان دهد و توصیف کند. چرا؟ به دلیل اینکه نعتی که نائتان میگویند و وصفی که واصفان میگویند در عالم بشر زائیده فکر بشری است و فکر بشر مخلوق خداوند است و مخلوق نمیتواند ذات بی انتهای خالق را توصیف کند. ساده به روان، یعنی من این که میخوام خالق خودم رو توصیف کنم، من به خداوند احاطه دارم یا ندارم؟ ندارم. والله من ورائهم محیط، خداوند به من احاطه داره. من محاط به احاطه الهی چطور میخوام خداوند محیط بر خودم رو توصیف کنم؟ میشه همون فرمایش امام که کل ما من یستموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. اونی که شما توصیف میکنید خدا رو، اون خدای ساخته ذهن شماست، مانند اون حیوان که گمان میکند که خداوند هم مانند او زبانیه دارد. امام میفهمند خداوند مانند او علیه بالله شاخک دارد، منطور شاخکهای خدا میلیون بار بزرگتر از شاخک منه. اینطور میشه، این تصور میشه. یعنی ما با ذهن محدود بشری خودمون رو، لذا چاره چیه؟ چاره این است که سبحان الله اما یصفون، خداوند منزه است از این که بخوان توصیفش کنند، الا عباد الله المخلصین، مگر کسانی او را توصیف کنند که به مقام نه مخلص شدن بلکه چی شدن؟ مخلص شدن، یعنی رسیدند، متصل شدند به صفات الهی، گرفتند صفات را از خداوند نه از خودشون. گفتند پروردگارا لا احصی ثناءً علیک، من که توان ندارم که تو رو توصیف کنم. انت کما اثنیت علی نفسک، تا آنی که تو خود را توصیف کردی، آنچه در سخن زیبای ذوات مقدسه محمد و آل محمد فراوان میبینیم که مقوله این چنین فراوان داریم. ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک، خدا ما ادعا میکنیم، ابراز میکنیم، اظهار میکنیم که نه، ما به اون حد معرفت رو دارن رسیدیم. مگر الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، مگر تو به دل بتابانی معرفتی را که بر اساس اون معرفت در شعاع اون نوری که اشراق میکنی تو شناخته بشی و توحید تو درک بشی. ببینید پس عشق از معشوق اول سرزند تا با عاشق جلوه دیگر کند. توصیف خداوند آنیست که خداوند خود به آن خیش را توصیف میکند و نعت میکند. به الا ما نعت و توصیفمون در حد همان است که دستکت بوسم به مالم پایه کرد، بخت خواب آیم بروبم، جایی کرد گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخوار باشم هم جایش. خب خداوندم میگه خیلی خوب بگو، اما این وصف خدا و تصویر خداوند نیست. و واقعا عجیب این معارف عزیزان، ببینید اونچه در این مکتب گفته میشه، اونچه داریم میخونیم الان زبان امام سید و ساجدی، توحیدی که از زبان پدر بزرگوارشون سید و شهدا در عرفه میخونید، توحیدی که از زبان امیر المؤمنین در نهج البلاغه میبینید، اینو مقایسه کنید با اون خدایی که در اذهان صاحبان مکاتیب و ادیان دیگه وجود داره، چه تصوری است، چه خدایی رو میبینید. دل انسان میسوزه برای اون خدایی که اینا توصیفش میکنن، که چه خدای بیچاره مظلومی است با اون توصیفاتی که ازش میشه. فرمود زلت فی که صفات و تفسخت دونک نعود، به اینجا که میرسه اوج میگیر، حارت حارت فی کبریا کلتا افلا اوها، حارت حارت از ماده چی میاد؟ حیران، تحیر، سرگردانی، متحیر می شود در کبریایی تو، در جلالت و عظمت و بزرگی تو. لطائف الاوهام، لطائف لطیف و لطیفه است، اوهام گاه به معنای وهم، به معنای اون وهم جزئی نگر نیست صرفاً، بلکه مجموعه مدرکات اعم از اون وهمی که جزئیات رو در میابد و عقلی که کلیات رو در میابد، هر دو میشن اوهام، که اینجا این مراده. حارت فی کبریا که لطائف الاوهام یعنی چی؟ متحیر مانده است، متحیر مانده است در کبریایی تو، اوهام و اندیشه های لطیف، چه برسد به اندیشه های ضعیف. متفکران، بزرگان، انبیا، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد مصطفی، محمد چنان متحیر مانده هند که میگویند الهی زدنی فیکه تحیرا، خدایا به این تحیر ما بیفز، به این تحیر ما دقیق بفرمایید. ان الله احتجب عن العقول، خداوند احتجاب از عقول دارد. این دوباره رو بخونم براتون، مرحوم عیسی در بهار نقل میکنند، ان الله در توحید صدوق هم هست، ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، همونطور که خدا از چشم در حجاب است و ما خدا را نمیبینیم، از عقول هم در حجاب است. چی؟ ذات حق، کن حق. همونطور که شما به چشم صفات خدا را میبینید، همون گونه به عقول صفات خدا را میبینید، وصف خدا را میبینید، که خدا خود را به آن به شما نشان میدهد، خود به آن خود را توصیف میکند. پس برید دنبال اون چه خدا، معرفت الله اینه که صفاتی را که خداوند ذات خودش را بدان توصیف کرده است، برید درش تأمل و تفکر کنید. ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار، ایمان شما نیست ها، و ان الملأ الاعلى، فرشتگان و قدسیان، یطلبونه كما تطلبونه انتم، و ان الملأ الاعلى یطلبونه كما تطلبونه انت، همونطور که شما در به در و کو به کو دارید دنبال معرفت خدا و شناخت خدا و رسیدن به صفاتش میگردید، قدسیان و فرشتگان هم همین حالت رو دارن، اون هم آن به آن در حال این هم که از این مسیح خودشون رو به او نزدیک کنند. زیباست. حارت فی کبریا اشلتا اخل اوهام، یه جمله دیگه باقی مونده است، دو جمله تمام میشه. کذالک انت الله الاول فی اولیتک، و این چنین است که خدایا تو خدایی هستی که الاول فی اولیتک، تو اولی در اولیتت. توضیح دادم خدمت دوستان که مراد از اول بودن خداوند سبحان نه آغاز بودن، یعنی عدم مسبوق بودن به چیزی، کسی، وجودی، یعنی قدم، یعنی ازلی بودن خداوند. کان الله ولم یکن معه شی، همین جمله این که بالاخره میشه گاهی یکی بود و
یکی نبود، ما یکیم، اون یکیست. یکی بود و یکی نبود. اون قدم مسبوق به هیچ وجودی، به هیچ تصوری قبل از اونیست، این میشه اولیت خداوند. آخریت خداوند هم آن که هیچ فنایی برای ذات او متصور نیست. هیچ استحاله عدم داره، یعنی عدم بر ذات باجل وجود محال است، این میشه آخریتش. حالا امام همین رو میفرمان کذاله که به این چنین است که انت الله الاول و فی اولیتک، تو اون خدایی که اولی در اولیتت. علا ذالک انت دائم لا تزول، علا ذالک و به همین شیوه تو دائمی هستی که لا تزول، این آخریتشه که تو هیچ پایانی بر ذات تو متصور نمی شود، چون ذات با واجب الوجود فنا ندارد، دوام دارد. چرا؟ چون اصلا زمان در ذات او نیست، آری از زمان است، آری از مکان است، زمان و مکان آفرین است. لذا پایانی متصور نمی شود، فنایی متصور نمی شود، زوالی در او ره ندارد. لذا انت دائم، تو دائمون لا تزول. بسیار خوب، به اینجا که می رسد دیگه امام به تعبیر ما یه میدانداری کردند، یه مقداری همچی ما رو چلاندند در میدان توحید. حالا که دیگه ما مرعوب شدیم از این شیوه توحید گویی از رد، یک مرتبه و انا لعبد و ضعیف و عملا، با همه این مطالب من بنده ضعیف تو هستم در مقام عمل و رفتار. الجسیم و عملا، عمل اول با عین، عمل دوم با همزه. الجسیم و عملا، خدایا من بنده ضعیف تو هستم در مقام رفتار و بنده توانمند و درشت تو هستم از جهت آرزوها و آمال. حالا این چی میشه؟ چطور امام وارد میشن در معرفی و موضع خودشون رو در پیشگاه توحید؟ دیگه اینها زیبایی های سخن معصومه که انشاءالله باید من اول فصل میگذارم، یعنی همینجا سخن رو میگذارم که اول مطلب باشه، که این نشعه توحیدی از سرمون نپرد، بموند انشاءالله این جملات رو. باز مرور هم بفرمایید عزیزان تا فردا شب، تا از اونجا وارد بشیم، حالا خودمون رو در پیشگاه این پهنه بیکران توحید ببینیم و جایگاهمون بشناسیم و بدانیم. و کم کم امام دیگه وارد میشن تو نجوا کردن و انس گرفتن و تقرب و اعتراف و مسائلی که عرض کردم که زیبایی های خاص خودش رو داره. پروردگارا به عظمت سخنان سید و ساجدین اولا توفیق درک این معانی بلند توحیدی رو به همه ما عنایت کن، آن به آن ما را به حضرت خودت تصدیق بگردان، طعم شیرین و دلنشین شهد توحید رو در کام ما بریز، دلهای ما رو وابسته به توحید خودت بگردان.